باید فرض بکنیم اونها به جاهای مختلفی بخوان احیانا شکایت کنن، یعنی بازی ها که فقط توی حوزه نظامی است که حوزه حقوقی، حوزه اقتصادی، سازمان های مختلف تجاری، سازمان های بین المللی یا سازمان های بین چند کشور وجود داره. ما باید از الان فقط نکتم همینه که حتما بهش فکر کردن، فقط جهت یادآوری که آماده باشه این طرح ها، این استنادات حقوقی مختلف که ما هم همینجور که داریم اعمال میکنیم در دفاع حقوقی هم در لحظه بتونیم وارد بشیم و این به نظرم خیلی
خب بریم برای سراغ اتفاقاتی که از دیروز خیلی پر دامنه در فضای رسانه‌ای داخل کشور مطرح شد. حتما مسئله زنی خیلی از بینندگان محترم ما هم بوده، ادعایی که ترامپ کرد و دوباره فرجی 5 روزه. ما در اسنای جنگی هستیم که اون گفته حالا من تو این 5 روز بحثای زیر ساخته رو میذارم کنار، لکن جنگ کماکان ادامه داره، داره کماکان حمله میکنه، تلفات داره میگیره. اما یه بحثی مطرح بود که اساسا توی این ادعاهایی که طرف امریکایی مطرح کرد و اسم بعضی از مقامات ما رو آورد یا بهشون اشاره داشتن که مذاکراتی داره مثلا اتفاق میفته و از این حرفایی که ادعایی که طرف امریکایی کرد که خب بارها کذب بودن حرفاشون رو ما خودمون تو برنامه نمونه صحبت کردیم، لیکن این ادعا میتونه دنبال چیز دیگری هم بوده باشد تو همون منطق تغییر تاکتیک جنگ و اینکه به دنبال اهداف دیگری بوده باشن.
دو تا چیز بگیم، یکی اون 5 روز عقب انداخت، من امروز خبری میدیدم در رسانه‌های خودمون که به دو حوزه‌ای که از زیرساخت‌های انرژی مربوط میشه امریکا حمله‌ای انجام داده،
خرمشهر و اصفهان.
به نظرم البته باز تاکید می‌کنم، ما همیشه که می‌گیم اساس تحلیلی داریم می‌گیم، اینی که حتما نیروهای مسلح به این پاسخ خواهند داد، پاسخ جدی هم خواهند داد و ذکر هم خواهند کرد که برای این بوده، به چه چیزی کمک میکنه؟ این 5 روز فرصتی برای تست هم هست، یعنی تست کنه حالا اگر زدم جدی جدی وارد زدن حوزه زیرساخت میشه. قبلا چند بار تست کرده ها، ولی حالا بالاخره کار دیگه ممکنه الان فرض کنه شرط جدیدی به وجود آورده از جهت سیاسی، پس یه تست دیگه ای بگیرم. بنابراین حتما پاسخی که ایران خواهد داد و تاکید خواهد کرد که توی برای پاسخ به این مسئله است کمک میکنه که این 5 روز براش حوزه تست منفی بشه، یعنی اشکال نداره میخواد تست بکنه،
اما خب بیاد ببینید
برای وقتی تست منفی میشه به نفع ما، یعنی در واقع اقدام او به سود ما تمام خواهد شد، یعنی باز یک بار دیگه محکم‌تر میشه که نه این شوخی بردار نیست این حوزه زیرساخت. این اول. اما در حوزه کلی جنگ و صلح یک نکته بگم. ببینید طبق غیر از اصلا مسائل دینی، اعتقادات، خدمت شما عرض بکنم، علایق، اینها رو بذاریم کنار، اینا که سر جاش، اما طبق حقوقی، از جهت حقوقی که داریم صحبت میکنیم، یکی از وظایف خیلی صریح و روشن مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئله جنگ و صلح، اعلان جنگ و اعلان صلح. حالا اعلان جنگ و اعلان صلح، حالا ما که کسی اعلان جنگ نداریم و اما به ما تجاوز شد در حال دفاع هستیم، اما پذیرش صلح، یعنی آره از طریق مکانیزمای خودش، مثلا شورای عالی امنیت ملی بود، بعد شورای دفاع که تشکیل شد، اینها احیانا از طرقی میره، مصوبات باید امضا بگیره شورای عالی امنیت ملی که مشخصا باید امضای رهبری رو داشته باشه برای اینکه قانونی باشه و هر فرایند دیگه‌ای که حالا نمیخوام وارد بشم، ولی نهایتا این صلح پذیرشش با یک نفره،
به دست رهبری است،
رهبری، و اون یک نفر البته جمهوری اسلامی یه دلیلی که همین الان سقوط نکرده که حالا در ادامه راجع به مقاله نیویورک تایمز صحبت میکنیم، اون فرضش از نظام جمهوری اسلامی یه تصویری ساخته، خودش هم باور کرده، مولانا نصرالدین گفتش که ته کوچه آش میدن، بعد دید همه دارن میرن، یه کاسه خوشم روش گوهالا شد، واقعا دارن آش میدن. این الان همینطوری شده، اینقدر گفته نظام تک نفری، نظام دیکتاتوری آخوندی، بعد اونم یک هی اینا رو گفته خودشم باورش شده، به خاطر همین نشسته بود که اگر رأس نظام رو بزنیم این میپاشه، بعد الان نپاشیده. دلیلش چیه؟ بعد جالبه، مثلا آقای لاریجانی رو که ترور کردن، باز دلیلش چی بود؟ میگفتن نه اون یک نفر رفت جاش یک نفر دیگه است. بابا نه، چرا گیج میزنی؟ یه نفر نیست، بفهم که این نهادیه، این
بفهم که این سیستمه، بفهم که این
نظامه. میگن این عربی میگن دولت المؤسسات، یعنی یه نهادها دارن این حاکمیت رو میچرخونند. در اینجا نتیجه‌اش چی میشه؟ رهبری هم با همین نهادها، نهادهای دفاعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی مختلف دیگه،
بله، گزارش میگیره، جلسه میگیره،
گزارش میگیره، نظر میگیره، تمام اینها رخ میده، خود ایشون مشاورانی دارن، این سر جاش، ولی نهاد یک نفر تصمیم میگیره. فکر نکنیم یک توپی همینجوری تو هوا ول شده که برو مثلا یه جای حالا ببین جلو کی میفته، نه اینطور نیست، حساب کتابی داره. بنابراین به نحو کلی مردم ما دقت بکنن و امثال بنده ادعای حزب الله بودنمون میشه دقت بکنیم، اگر صلحی پذیرفته بشه که یک روزی صلح خواهد شد، ما که در برنامه قبلا میگفتیم الان وقتش نیست ولی یک وقتی وقتش خواهد بود دیگه،
اون وقتی که باید وقتش باشد
اون رو کی تعیین میکنه؟ استاد
بر همین این مهم گفتنش، چون به حق ها این نگرانی مردم، این که دلشون به شوره میفته که آقا نکنه مثلا یه وقتی سازشی باشه کود، این نگرانی بجا و به حقه و اصلا ما با همین حالت خوف و رجا بودن باید استمرار این مسیری که امام شهید ما برای ما ترسیم کردن رو انجام بدیم و بریم جلو. اما یاد نبرید آقا این مملکت رهبری دارد، رهبر رشیدی دارد، بعد از آن رهبر شهید، رهبر رشیدی دارد و تعیین تکلیف و صلح به دست ایشونه، به دست ایشونه. یه خبر یه جایی یه کسی که اصلا نقشی هم در ساختار حاکمیت کنونی نداره، یا اینها شما را حواستون باشه، میخوام بگم از مسیر منحرف نشید، بی خود دلتون رو دچار چینه و چرک و به اصطلاح سوء نیت نکنه ها، حواستون باشه. من علل خصوص شاید مثلا بخشی که شاید مثلا حزب اللهی بهشون میگن میدونم این نگرانی ها بیشتره، اما در کنار حفظ این نگرانی ها و این دلی که انشالله به یاد خدا و به توکل به خدا آرام خواهد شد، از یاد نبرید که ساختار حاکمیت یک ساختاری داره و به حمدالله هم زیر همون ساختار متعال جلو رفتیم و روزی اگر بنا باشه متوقف بشه این جنگ بدون اذن رهبری و بدون تایید ایشون اتفاق نخواهد
افتاد. ما تنگه هرمز رو بستیم دیگه، بخش مهمی از دستاوردهای ما واسه اینکه تنگه هرمز رو بستیم، تنگه هرمز رو واسه کی بستیم؟
یه بخش کوتاهی از اینو بریم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
هموطنان عزیز توجه فرمایید، هموطنان غیور توجه فرمایید، محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل هدف حملات موشکی نیروی زمینی ارتش قرار گرفت. روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره 42 اعلام کرد موشک‌های زمین به زمین ارتش جمهوری اسلامی ایران محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل را هدف قرار داد. روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره 42 اعلام کرد صبح امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت رژیم صهیونیستی در فرودگاه اربیل را با استفاده از موشک‌های زمین به زمین هدف قرار داد. منطقه هدف قرار گرفته در فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتیبانی و فرماندهی عملیات نیروهای آمریکایی است که کیف گسترده‌ای از تجهیزات و سامانه‌های نظامی را در خود جای داده است و همچنین مقر گروهک‌های تجزیه طلب است که عامل ناامن سازی مرزهای غرب و شمال غرب ایران عزیز هستند. هموطنان عزیز توجه فرمایید، هموطنان غیور توجه فرمایید، محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل هدف حملات موشکی نیروی زمینی ارتش قرار گرفته. روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره 42 اعلام کرده ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت رژیم صهیونیستی در فرودگاه اربیل را با استفاده از موشک‌های زمین به زمین هدف قرار داد. منطقه هدف قرار گرفته در فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتیبانی و فرماندهی عملیات نیروهای آمریکایی است که طیف گسترده‌ای از تجهیزات و سامانه‌های نظامی را در خود جای داده است و همچنین مقر گروهک‌های تجزیه طلب است که عامل ناامن سازی مرزهای غرب و شمال غرب ایران عزیز است.
بله، بیننده برنامه وقت ایران هستید با ادامه بحث‌های جناب آقای خزان.
بر جمله آخر این بود که همین الان که تنگه هرمز بستم هست طبق طرح نظامی است که فرمانده کل قوا تایید کرده و بنابراین ما بقیه چیزا هم همینطور.
خب بریم سراغ ادامه بحثی که دیشب توی اکاذیب مورد ادعای ترامپ مطرح شده.
بله، ببینید ما الان در بحث ترامپ چندین جنبه داره. یک جنبهش اسم آوردن که حالا در صحبت خود ترامپ نام نیست، ولی خب او یه چیزی میگه، دنباله هایی داره، بررسی میکنن. نام آوردن مشخصا از آقای قالیباف که
در دنباله اون مباحثی
که میگه من با یه نفری دارم در داخل حرف میزنم،
ادعاش اینه.
خب اون یه نفر کیه؟ سوال اینه دیگه، اون یه نفر کیه؟ چون با فرض اینه که خب رژیم هم که راست میگه، با یه نفر داره حرف میزنه دیگه، نمیشه که دروغ بگه و
داره جزئیات میده. این باورپذیر میکنه.
حالا جالبه، یک مقاله نشه، حالا الان وقتش نیست برای اصلا، فقط تیترشو بگم، این بود که چرا هنوز بازار آمریکا حرف ترامپ رو باور میکنه. یه دلایلی داشت که این طرف اینقدر خالی بسته چرا باور میشه. ولی در حال تو موضوع سیاسی اتفاقا چرا حرف ترامپ داره باور میشه؟ باز مردم عزیز دقت کنن، چون همه میبینن خب این طرف تحت فشاره و این دنبال مذاکره هست، همه میدونن. وقتی میگه مذاکره دارم میکنم، یا خب راست میگه، این که معلوم بود قرار مذاکره بکنه، به خاطر همین حرف براشون باورپذیر. خب اول ترش رو بگیم از این سمت که خیلی صریح تکذیب شده که آه نه همچین خبری نیست. خب و
خود آقای قالیباف هم تکذیب کرد.
بله، من از یکی از کسانی که مرتبطه باش اشتباه بگم، مثلا طرفداران آقای قالیبافه، خب که مثلا شاید با چند واسطه مثلا چیزی باشه، من یه حرفی شنیدم و که همین دیروز قبل از اینکه این حرفا باشه که نه آقا اصلا طریق واسطه ترامپ پاکستان بود، بعدن خبر اومد، یعنی او یه چیزی گفته، بعدم گفتم برو بابا. خب مثلا این برو بابا رو داره میگه که ما با هم دیگه خیلی مذاکرات سازنده ای داشتیم مثلا. اما چرا حالا مطرح شده؟ چرا اسم آقای قالیباف داره مطرح میشه؟ غیر از همه حرفای دیگه که مطرح شد. اینجا من چیزی بگم، ما یک کارشناس عزیزی که کالی هم داره کانال، حالا اسم ببرم دوستان برام بخونم، محلل اسمش در اینجا، شما اسم شخصی هم نمیشه، فرد شریفی تربیج شخص نمیشه، تحلیله، ایشون یه حرفی داشتیم. خب ببینید در بحث مذاکراتی او اقدامی که انجام میده تحریکه. تحریک خودش یک عامل فریب مذاکراتی است، عامل اون خودعه است که نیاز داره. نیاز نداره که دروغ بگه، نیاز داره تحریک بکنه. معنیش اینه که دروغ نمیگه، یعنی چی؟ یعنی همین که یه حرفی وسط بندازه که یه عده‌ای بگن حالا شاید درست باشه، حالا ببینیم چی میگه،
حالا پیشو بگیریم،
آره نکنه بشه استفاده که، این خودش یک عاملیه که این ور رو به هم میریزه. حالا این به هم ریختنه 30 تا چیز داره ها، 30 حالت داره و واسه اون 30 تا فایده داره، ولی 30 داره معنی کسرت میگم، ولی نیاز به تحریک داره. خب دست گذاشتن روی همچین اسم این تحریک رو تکمیل میکنه، احساس میکنن که خب یه حرف با جزئیاته و در یه سطح بالایی. دومین نکته‌ای که اما وجود داره مسئله تفرقه است. چیزی که ما الان نیاز داریم، دقت بکنید، نامگذاری امسال در نامگذاری که حضرت آقا انجام دادن وحدت ملی درش هست، این نباید فراموش بکنیم. یعنی ما باید امنیت ملی رو در سایه وحدت ملی داشته باشیم و در سایه امنیت و وحدت به اقتصاد مقاومتی برسیم که انشالله با در دست داشتن تنگ هرمز که نماد اقتصاد مقاومتی خواهد شد، این رو انشالله یعنی با مقاومت این بحث اقتصادی رو به دست آوردیم، انشالله بتونیم کشور رو پیش ببریم. اینه دیگه. خب یه بحث انسجام چیه اینجا؟ اینی که حالا یه عده بیان بگن آی دیدی این از پشت ما خنجر زد، اون یکی بگه نه بابا اینطور نبود، دعواهای انتخاباتی زنده بشه. ما میدونیم دیگه. این خودش یکی از چیزهایی که او میخواد، چه در خصوص آقای قالیباف، چه در خصوص آقای پزشکیان، چه در خصوص چه میدونم رئیس قوه قضاییه، چه در خصوص هر
وزیر خارجش، هر در مورد هر کسی.
ببین در مورد هر، الان ما وسط جنگی، من به دوستانی که حالا کسایی که ما رو میشناسن اونا هم جدیر سیاسی ما رو میدونن دیگه، ولی بابا ببین پیام حضرت آقا رو بخونیم راجع به رئیس جمهور صحبتی که درش کردن، عباراتی که به کار بردن خیلی واضحه.
خب دومیش تفرقه.
سومی مسئله که هست مسئله ردزنیه که به اون مقاله بعدی هم که نیاز داریم هست. حالا آکسیدوس مطلبی هم نمیدونم بچه‌هایی بتونن نشون بدن که راجع به اون بحث آقای قالیباف که گفتم اون رو میتونیم داشته باشیم. یه مقاله دیگه هم باز آکسیدوس داره راجع به حضرت آقا که می‌خوام صحبت بکنیم. مسئله ردزنی یک مسئله مهم است. ببینید شما برای این که یک کسی رو، اسرائیل هیچ تعارفی نداریم در زمینه کار اطلاعاتی، کار ویژش بوده و مزیت نسبیش بوده، این اصلا کارش این بوده
و مخفی هم نکرده و اعلام هم کرده و رسما هم چند روز قبل اسرائیل کاتس گفته هر کسی رو ما برست از مقامات ایران بتونیم.
در طول این موجودیت این رژیم و سالهای قبلش که گروه های تروریستی مثل اشترن و هاگانا و اینها بودن، اینها کارشون کار اطلاعاتی بوده و بر پایه کار اطلاعاتی کار امنیتی کردن. بعد در ارتباطاتی که با پول داشتن، پول در سطح جهان رسیده در دوره‌های جدیدتر از دهه 50 و 60 میلادی به حوزه‌های فناورانه، اول حوزه‌های رادیویی بعد حوزه‌های کامپیوتری و بعد حوزه هوش مصنوعی، الان هم با هزاران چیزی که شاید ما نمیتونیم فکر کنیم دنبال میکنن. خب وقتی این
رزنی کجا این بازی الان
نیاز داره که یه سرنخ‌هایی پیدا بشه که بعد اون سرنخ‌ها رو دنبال کنه به نتیجه برسه. الان وقتی مطرح می‌کنن فلان کس فلان چیزو گفته، یه عده زیادی می‌خوام ببینن گفته یا نگفته، مسئولین می‌خوان رفت پیدا کنن، خود او باید یه جوابایی بده، این میشه برای او گنج سرنخ. خب یعنی تحریکی که منجر به گرفتن کدی از اون که کجاست، چه میکنه و پیدا کردنش برای ترور. اینم قسمت سه.
نمونه هم داشت از این کاری کردن اسرائیلی ها قبل.
کلا حالا برخی از ترورها رو که دارن به شکل جدید میگن، ولی حالا اجازه بده این مقاله‌ای که نوشته و درش صراحتن از این که داره راجعش صحبت میکنه که اون شخصیت‌های اصلی که
Who are the key figures in Iran's leadership as US seeks negotiations. آدمای اصلی در رهبری ایران چه کسانی هستن در حالی که اسرائیل امریکا به دنبال مذاکراته.
بعد میاد صحبت میکنه شماره یک رو داره آقای قالیباف رو ذکر میکنه.
ها این جز اون دنباله هست که شرکت که توی ایران اینجا در واقع شرکت میکنه.
با فراموش نکنیم آکسیدوس بخشی از ابزار جنگی روانی
امریکایی ها و اسرائیلی
ها هست. خب یه مقاله دیگه ای هست، اون دومی رو بچه‌ها باز از هم آکسیدوس نشون بدیم که راجع به اون در بخش انتهایی رو صحبت کنیم. راجع به حضرت آقا داره صحبت میشه. راجب چیه؟ من یه بخش هایی از مقاله رو اینجا دارم، بذارید عینن که حالا متن رو میاریم من یادداشت برداشتم که از روش بخونم. این داره میگه که خود مقاله یعنی تیتر رو ببینید، من حالا بله. ببخشید بدون چیز پس و پیش داره میگه یه معمای مشتبه، یه خودش یعنی یه معمایی شده. بعد داره میگه CIA به دنبال نشانه هایی از رهبر جدید. خب باراک راوی دارم نوشته که معرف حضور بینندگان دیگه هستیه که این خودش جزه این نیروهای نزدیک به دستگاه اطلاعاتی محسوب میشه. ببینید عبارتش اینه، میگه نوروز شد، سازمان سیاه موساد و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی در سراسر جهان منتظر بودن پیام تصویری از حضرت آقا رو ببینن. گفتن خب در ایران از زمان از امام بوده که خب پیام تصویری میداد مثلا نوروزی، گفتن خب حتما ایشون هم پیام تصویری میده.
چرا اون منتظر بودن؟
چهارچشمی وایساده بودن که بر اساس تحلیلشون، بعد همین که دارم میگم کدها رو در بیارن، کدها رو پیگیری کنن، ضمن اینکه از تصویر این که خدمت شما عرض بکنم که احیانا با چی فیلم برداری شده، کجا بوده، از چه طریق فیلم اومده، چطور است، میگم هزار یک راه پیدا میشه دیگه. چون اگه بخواد فیلم برداری با موبایل که فیلم برداری نخواهند که، گرچه خود موبایلم درش دوباره کدی میتونه باشه برای ردزنی. خود اینها تیمی باید بیاد بره، هزار یک اتفاق میفته ضد امنیتی. در نتیجه اینا چهارچشمی منتظر بودن، و باید دست اون تیم حفاظتی رو بوسید که اینها رو با سر کوبید تو دیوار، هیچ برنامه تصویری نداد.
دمشون گرم
واقعا.
دمشون گرم. یعنی من میدونم شاید خیلی از شماها و ما دوست می‌داشتیم که پیام نوروزی رو رهبری رو به یاد اون رهبر شهیدمون ببینیم، اما امنیتش تعارفی نداره.
بله
نیافتی تو این تله که آی آقا شما یعنی حرفا کدومه؟ بارها با وحید صحبت کردیم، اسرائیلی ها دون پایه ترین مقامات نظامیشون رو میبرن ده ها مزیر زمین. ماها توی جنگ چی صحبت کردیم؟ طرف افسر مثلا رتبه چندم اسرائیل 6 ماه آفتاب نیده بود.
بله
بعد میبرن تو فضای رسانه‌ای، ما رو میندازن توی منظوریت رسانه‌ای که نه اخی این حرفا نیستش، داریم میجنگیم با شرورترین شریران عالم داریم میجنگیم و تعارف هم نداره طرف دوم لحظه فیزیکی هستش. این حرفا کدومه؟ کاملا درسته، میخوام بگم این رفتار امنیتی کاملا درسته و انشالله
تشریف هر
چقدر که میشه سخت گیرانه تر که باز حالا آقایون خودشون بهتر
ببین. میگم درخواست ملت باید الان باشه که هیچ تصویری از حضرت آقا به هیچ شکلی الان بیرون نگه.
اسرائیل تو همین کارا مثلا ابو عبیده رو همینطوری شه.
ببین اصلا یه کاری داشتن، ما دوتا نمونه داریم، ماجرای قطر، ماجرای مهمتر از ابو عبیده محمد سنوار. محمد سنوار که بعد از یحیی سنوار نفر اصلی در غزه بود، طرحی مطرح شد برای مبادله اون ایدان الکساندر آخرین اسرائیلی آمریکایی که در اونجا اسیر زنده نظامی دست حماس بود، طرحی مطرح شد با ردزنی که کجا میخواد بیاد پیدا کردن و شهید کردن محمد سنوار. طرحی مطرح کردن، سران حماس در دوحه دور هم جمع شدن که بررسی کنن و اونجا رو اسرائیل زد که الحمدلله خب ناموفق بود در زدن سران حماس.
دقیقاً در زمانی که یه سیگنالی رو میندازه طرف اسرائیلی وسط که یک جوری شما
اصلا سیگنال مشخصا شبیه همچین که ترامپ داره میگه، یعنی ممکنه، من میگم واقعا ممکنه ترامپ چهار روز یه طرح صلحی بیاره،
اصلا طرح صلحی میاد با دقیقاً طرح صلحی واسه ردزنی واسه زدن بعضی از سران، این بسیار دقیقاً مهمه.
اما در ادامهش باز یه چیز میگه، ایالات متحده و اسرائیل اطلاعاتی داره، اینو دقت کنید، که نشان میدهد مجتبی زنده، من عینشو میخونم دیگه ببخشید، مجتبی زنده است. برای مثال شواهدی از تلاش مقامات ایرانی برای برنامه‌ریزی جلسات حضوری با او که به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناموفق بوده. میگه ما یه سری مقام ایرانی میبینیم درخواست ملاقات حضوری دادن، پس میفهمیم ایشون زنده است. و اینا خب خود این مقامات ایرانی که میفهمیدن که زنده نیست ولی درخواست ندن دیگه. خب یه چیزی در این جمله نهفته است، اون مقامات ایرانی رو شیش چشی دارن میپان که از طریق برسن بهشون. پس باز باید دست اون کسانی که در امنیتی ناموفق بود گفتن نخیر دیدار حضوری نداریم باید بوسید.
ان شاءالله مقامات ایرانی هم خیلی دنبال دیدار نباشن.
آره آقا چه پیام مکتوب رو چند بار بخونید دستور العمل قرار بدید. اون کسان دیگری هم که نظامی ان و باید دستورات ایشون رو بگیرن دارن میگیرن.
بله. مسئول داره کار خودشو میکنه ها، اینا که ما داریم میگیم طبعا توی مسیر خودش، ما فقط داریم میگیم.
بله
ببینید از اون توییتی که داره میزنه و داره فتنه توی کشور ایران میندازه به دنبال چه چیزهایی میتواند باشد که به تبر آمین به عقل جن نمیرسه. اینا شیطان رو دارن درس میدن، این جانورانی که در پیش روی ما داریم باشون میجنگیم.
از نوع صوت و امواجی که در اون هست با پیشرفته ترین دستگاهایی که در دسترسی عموم هم نیست ممکن تحلیل بشه، بخواد ردزنی بشه یک کوتاه. اما حالا عکس های اون کانالی که برای حضرت آقا الان درست شده، عکس های منتشر شده، میگه سازمان سیا در تلاش است تا مشخص کنه که این عکس ها جدید هستند یا خیر. یعنی ببینید یه نمونه رو خودش داره میگه. و بعد از اینجا بعد کجا وارد میشه؟ همون حرفای پیتیسن. بله ایشون حالا صورتش مثلا آسیب جدی دیده، به خاطر همینه که نمیاد اصلاً، چیزه اصلا نمیتونه ظاهر بشه. این داره نشون میده که پس این، یعنی ببین هی فشار که خب حالا بذار دهنه اینا رو ببندی شروع بکنن چه میدونم تصویر بسازن که بله بابا اصلا چنین کسی نیست، شما الکی دارید میگی که فشار. بعد یه عده‌ای فکر بکنن که خب واسه اینکه فشار رو رفع بکنیم بذار تو دهن اینا بزنیم. تو دهن اینا زدن اینه که ایشون داره جنگ رو مدیریت میکنه، تنگه هرمز رو بسته، پدرشون رو درآورده، چیز دیگه جز این لازم نیست. نهایتا من اشاره بکنم به نکته آخر در این بحث، به موضوعی که طرف راجب سردار سید مجید موسوی هم مطرح شد، شبکه تروریستی اینترنشنال که بارها گفتیم، بازم تاکید میکنم همینجا که اون انشاءالله بازگرداندن این تروریست ها بخشی از
نتایج
پایان جنگ باشه. در اینجا چی مطرح شد؟ میگن او در نیروهاش تنها گذاشته رفته. بابا صد دفعه اینا رو گفتید، قرار بود اینا برن ونزوئلا، قرار بود برن سوریه، قرار بود برن روسیه، قرار بود بس دیگه. حالا که خودتون خجالت بکشین. اما حالا اون چرا اینا داره میگه؟ مسئلهش اینه که این منابعی که دازه نمیگه کجا، حالا این در مقالات اینها بعضا میگن با فلان کس و فلان کس چند دفعه صحبت کرد، این هم جز به همین نکاتی که میگیم، یک ردزنی، دو فشار، یعنی فشاری که باعث شده برای اینکه دهن ضد انقلاب بسته شه اینها داشتن. مقام نظامی در این روزها بهترین چیز براش برای بستن دهن ضد انقلاب ظاهر نشدنه. این رو مردم میدونن، البته باز برای تاکید داریم میگیم مطالبه مردم، میخوام بگم باید این باشه مطالبه امت حزب الله، مردم ایران دوست، که واقعا بعضیشون خیلی صریح باید بگیم طبق عرف چیز حزب اللهی هم نیست، ولی حضرت آقایاتونه راجبه میگفت اون دخترم که شاید حجابش خیلی داشت ولی دلش با این جبهه هست، میگفت من در جمعیت میرم میبینم در اشک میریزه، این دلش با این جبهه هست رو در این روزا میبینیم.
متعددی رو در خارج از این کشور، ایرانی هایی که خارج کشور هستن و هیچ سنمی هم با انقلاب اسلامی ایران ندارن، اصلا شاید یه دوری هم مخالفت کردن فلان و فلان رفتن بیرون، اما وطن وطنشو دوست داره، وطن فروش نیست. این آدم حرف میزنه، بعد یه عده‌ای توی داخل نشستن تعجب میکنه چقدر یه آدم میتونه بی شرم و حیا و وطن فروش و بیرگ و غیرت باشه که وسط تو همین دل این اتفاق داره، صدای بمب رو میشنوه، داره میبینه، بعید میدونم کور باشه نبینه چه اتفاقی داره میفته، اما موضع نمیگیره، حرفی نمیزنه که موضع مخالف میگیره.
من میگه وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم. و البته همون حرفی که میزدیم، جمهوری اسلامی و همین کسایی که حقوق 17 میلیونی 18 میلیونی تو سپاه میگرفتن، میگفتیم اینها مدافعان این کشورن، که اون که یه روز بسیجی ها مدافعان همین خاک همین کشور بودن و آرش های این کشور بودن، میگفتیم اینا در هم تنیده است، اینا دوگانه نیست. امروز الحمدلله ثابت شد. در هر حال میخوام بگم مطالبه همه این افرادی که به این پرچم مقدس جمهوری اسلامی دلبستگی دارند، این پرچم سرنگ، باید این باشه که مقامات اولا امنیت رو جدی بگیرن، ثانیا اصلا ما درخواستمون اینه که شما هیچ حضور و ظهوری نداشته باشید، اصلا باید این مطالبه باشه نه برعکسش باشه. بذار اون هر چقدر میخواد به قول بیهقی جاج بخواید، اصلا اون کاری نداره، اون جاج خواهی میکنه دیگه. و نکته آخرم در این حوزه اینه که در حوزه ترور من پیشنهادی که دادم باز این رو مطرح میکنم، باید از کانال‌های که وجود داره به واسطه گفته بشه که آقا این برای شما بی هزینه نخواهد بود، که در اون پیام سردار شکارچی بود که نمیتونید بزنید و هزینه ندید.
بسیار متشکرم هستم، خیلی ممنون هستم ای جان. بیننده برنامه به وقت ایران بودید، ما هر شب حوالی ساعت 19 و 30 از شبکه خبر در خدمتتون هستیم با بروزرسانی آخرین وضعیت جنگ. شبتون بخیر باشه، زنده باد ایران، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه ایران سربلند از ساعت 7 صبح تا این لحظه همراه ما بودید و در نوبت کاری دوم که بنده و همکارانم در خدمتتون بودیم، تهیه کننده آقای جواد صابری، صدا بردار آقای مهندس سعید خلیل نژاد، بخش ارتباطات بر عهده آقای ابراهیم اسلامی بود، هماهنگی سرکار خانم مهری معیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با شما همراه باشم. تا فردا، خدا نگهدارتون.